تراک 123 صفحه 443 فنکهوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. مراد از کلمه محسنات زنان عفیف است، زیرا زنان شوهردار قابل نکاح کردن نیستند، و مراد از مسافحات معنای مقابل جمله متخذات اخدان است. و کلمه اخدان جمع کلمه خدن به کسره خواست که به معنای دوست است، و این کلمه مذکر و مؤنثش و مفرد و جمعش یکسان است، یعنی هم به دوست مذکر خدن گفته می شود و هم به دوست مؤنث، هم به جماعت دوستان خدن گفته می شود و هم به یک فرد. و اگر در مورد بحث به صیغه جمع آمده، برای این بود که در دلالت بر کثرت و زیادی تصریح داشته باشد و بفهماند وقتی کسی به منظور فحشا و زنا کردن دوستی می گیرد، به او و به مثل او قناعت نمی کند، چون نفس آدمی حریص است. اگر قرار باشد خواست نفس را برآورد و آن را اطاعت کند، حتما دوستان زیادی برای فحشا می گیرد. بنابراین وقتی کلمه مسافحات در مقابل کلمه متخذات اخدان قرار گرفته، معلوم شود این دو یک معنا ندارد. آن مفسری هم که گفته مراد از سفاح زنای علنی و مراد از گرفتن دوست زنای پنهانی است، به همین مقابله نظر داشته. چون مسئله دوست گیری در بین عرب، حتی در بین زنان آزاد و زنان برده آنان متداول بوده و مردم کسی را به این جهت ملامت و مذمت نمی کردند، ولی به خاطر زنای علنی با زنان آزاد ملامت می کردند. و مراد از جمله فنکهوهن به اذن اهلهن این است که مردم را ارشاد کند به اینکه زنان برده را نکاح کنند، اما به شرطی که با اذن صاحب کنیز باشد، چون اختیار امور کنیزان تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد دیگر. و اگر از صاحب کنیزان تعبیر فرمود به اهل آنان، خواست تا به مقتضای جمله بعض و کم من بعض عمل کرده باشد و بفهماند کنیز هم یکی از افراد خانواده مولاست و مولای او اهل اوست. و مراد از این که فرمود و آتوهن اجورهن بالمعروف این است که مهریه ی آنان را به طور کامل و تا دینار آخر بپردازید. البته پرداخت مهریه ی آنان به این است که آن مهریه را به مولایشان بپردازند، و با آوردن کلمه معروف به این معنا ارشاد فرمود که در دادن آن امروز و فردا نکنید، و به خاطر اینکه کنیز است مهریه را کم نگیرید و او را آزرد خاطر نسازید. فاذا احسن فان اتینا بفاحشه فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. کلمه احسن هم به ضمه همزه قرائت شده تا صیغه مجهول باشد و هم به فتحه همزه تا صیغه معلوم. بنابر قرائت اول معنایش این می شود که هرگاه کنیزان به وسیله شوهران حفظ شوند، و بنابر قرائت دوم چنین می شود هرگاه کنیزان با اسلام آوردن خود را حفظ کنند، و این قرائت دوم بهتر است. و احسان در این آیه اگر به معنای احسان ازدواج باشد، جزء شرط قرار دادنش صرفاً برای این بوده که مورد سخن جایی است که قبل از ارتکاب فاحشه ازدواج صورت گرفته، چون مسئله شرعی چنین است که کنیز اگر مرتکب فحشا شود، چه شوهردار باشد و چه نباشد، حدش نصف حد زن آزاد است و احسانش چیزی بر حد او اضافه نمی کند. و اما اگر به معنای احسان اسلام باشد که بعضی گفتند و قرائت با فتحه همزه هم مؤید آن است، معنایش روشنتر و بی‌نیاز از معونهی زائد خواهد بود. و بنابراین احتمال معنایش چنین می شود کنیزان اگر زنا بدهند، نصف عذاب آزادگان را دارند، چه شوهر داشته باشند و چه نداشته باشند. و مراد از عذاب تنها تازیانه است، نه سنگسار، چون سنگسار نصف نمی شود. و همین خود شاهد بر این است که مراد از محسنات در جمله فعلیهن نصف و ما علی المحسنات زنان آزاد است، نه زنان شوهردار، که در اول آیه مورد بحث بدان معنا بود و حرف الف و لام در این کلمه الف و لام عهد است، یعنی همان محسناتی که در اول آیه نامش را بردیم، نه محسناتی که در آیه قبلی ذکر کردیم. چون محسنات در آیه قبلی به معنای زنان آزاد شوهردار بود که می‌فرمود ازدواج با آنان حرام است و محسنات در آیه مورد بحث به معنای زنان آزاد بود که می‌فرمود اگر توانایی آن را ندارید که با زن آزاد ازدواج کنید، با کنیزان ازدواج کنید. مترجم. در نتیجه معنای آیه چنین می‌شود که اگر کنیزان مؤمن مرتکب زنا شدند، نصف عذابی که زنان آزاد و بیشوهر دارند خواهند داشت و آن عبارت است از 50 تازیانه. ممکن هم هست بگوییم مراد از احسان در اینجا احسان عفت باشد، به این بیان که در آن ایام کنیزان آزادی عمل نداشتند تا هر کاری که دلشان می‌خواست بکنند، چون تابع اوامر مولای خود بودند و مخصوصاً در مسئله فحشا و فسق و فجور اگر اتفاق می‌افتاد به دستور مولایشان بوده که آن موالی می‌خواستند از راه ناموس فروشی کنیزان خود عوایدی به دست آورند و ما این معنا را از آیه شریفه ولا تکرهوا فتياتكم علی البغاء ان اردنا تحصنا پاورقی یکم و کنیزان خود را مجبور به دادن زنا نکنید در صورتی که خودشان می‌خواهند عفیف باشند استفاده می‌کنیم. پس اگر در آن ایام کنیزی به دادن زنا عادت می‌کرد و این عمل را کاسبی خود قرار می‌داد، به امر مولایش بود، چون او نمی‌توانست از انجام فرمان مولایش تمرد کند. و اما اگر مولایش او را به این کار وانمی‌داشت و کنیز هم کنیز با ایمانی بود، تقوای اسلامی هرچند تقوای ظاهریش نمی‌گذاشت مرتکب زنا شود، چون اسلام و ایمان او را به عفت دعوت می‌کرد، در چنین فرضی اگر کنیزی مرتکب زنا می شد، نصف حد زنان آزاد را داشت. پس می توان در حق چنین کنیزی گفت فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، یعنی اگر کنیزی که اسلام و ایمان او را دارای عفت کرده با این همه زنا بدهد، نصف حد زن آزاد را دارد. از اینجا روشن می شود که آیه شریفه به خاطر شرطی که در آن هست مفهوم ندارد. توضیح این که در علم اصول ثابت شده که مفهوم شرط حجت است و اگر گوینده‌ای مثلا به زیر دست خود فرمان دهد که اگر فلانی تو را احترام کرد تو نیز او را احترام کن، مفهوم آن این است که اگر او تو را احترام نکرد تو نیز احترامش مکن، حجت خواهد بود. مترجم. در اینجا ممکن است کسی مفهوم بگیرد و بگوید اگر کنیزان نخواهند عفت خود را حفظ کنند، شما می توانید آنان را مجبور به دادن زنا کنید، ولیکن این مفهوم در مورد آیه شریفه مورد بحث حجیت ندارد. و یا بگو بنابر معنایی که ما کردیم اصلا مفهوم ندارد، زیرا کنیزان اگر نمی خواستند عفت به خرج دهند، از ناحیه مولایشان مجبور به زنا دادن می شدند و دستور آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت می کردند، دیگر اکراهی فرض نداشت. همچنان که آیه 33 سوره نور نیز مفهوم ندارد، چون وقتی خود کنیز نمی‌خواهد عفیف و پاک دامن باشد و خودش از دادن زنا خوشش می‌آید، دیگر موضوعی برای اکراهشان از ناحیه مولا باقی نمی‌ماند. پاورقی 1 سوره نور آیه 33 ادامه متن والک لمن خشی الانت منکم. کلمه انت به معنای جهد و شدت و هلاکت می آید و گویا مراد از آن زناست که نتیجه وقوع انسان در مشقت تجرد و شهوت نکاح است و خود مایه هلاک آدمی است، و چون در زنا هم معنای جهد خابیده و هم شدت و هم هلاکت، از این جهت آن را انت خواندند. و اشاره با کلمه زالک به طوری که گفتند به نکاح کنیزان است که در آیه شریفه با عنوان فتیات ذکر شده و بنا به گفته آنان معنای جمله و ان تصبروا خیر لکم این می شود که اگر از ازدواج با کنیزان صبر کنید و یا از زنا خیشتنداری نمایید برایتان بهتر است. البته احتمال دیگری هست و آن این است که اشاره نام برده به وجوب ازدواج با کنیزان و یا به وجوب مطلق ازدواج باشد، تا کدام یک از آیه و سیاق آن استفاده شود، و خدا داناتر است. به هر حال بهتر بودن صبر بنابر احتمال اول، یعنی صبر از نکاح با کنیزان، از این بابت است که صاحبان ایشان به شرحی که در فقه ذکر کرده اند در خود کنیزان و در فرزندان ایشان حق دارند، برای اینکه به فتوای عامه و در شیعه به فتوای بعضی از علما و از آن جمله علامه رحمت الله علیه در کتاب قواعد، در صورتی که در ازدواج صاحب کنیز شرط کند که هرچه از این کنیز فرزند برایت متولد شود برده من باشد، این شرط لازم الوفاست. و درباره خود کنیز هم مالک حق دارد کنیز شوهر داده اش را به خدمت بگیرد و حتی به فروش برساند. پس نهی از ازدواج با کنیزان از این بابت هاست. و بنابر احتمال دوم، یعنی صبر از ارتکاب زنا، بهتر بودن صبر روشن است، برای اینکه این صبر باعث تهذیب نفس و تهیه ملکه تقوا در نفس است. وقتی انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترک کند، چه ازدواج کرده باشد و چه نکرده باشد، به تدریج نفسش دارای ملکه تقوا می شود.